ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دو جمعه دوم اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به آخرین خبرهای ایران و جهان می‌پردازیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر سقوط شهر بندری ماریوپول را اطلاعات جعلی خواند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، نیروهای اوکراینی همچنان در شهر بندری ماریوپول محاصره شده در حال مقاومتند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه مدعی شد که تمام نواحی شهر ماریوپول در جنوب اوکراین به جز کارخانه فولاد آن شهر به تصرف نیروهای آن کشور درآمده است. ولادیمیر پوتین نیز در نشستی تلویزیونی بابت آنچه آزادسازی ماریوپول خواند از سرگئی شویگو وزیر دفاع قدردانی کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این نشست را یک نمایش رسانه‌ای خوانده است. مقام‌های طالبان می‌گویند طراح حمله به یک مسجد اهل تشیع در مزار شریف را که روز پنجشنبه انجام شد بازداشت کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه شواهد به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است این فرد مسئول گروه داعش در بلخ و طراح این حمله بوده است. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، بررسی‌ها برای شناسایی افراد دیگری که در این حمله دخالت داشتند نیز ادامه دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ نیز گفته است فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی گروه داعش در بلخ بوده است. انفجاری که روز پنجشنبه اول اردیبهشت مسجد شیعیان را در مزار شریف هدف قرار داد، دست کم 25 کشته بر جای گذاشته است. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 21 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در طی شبان روز گذشته خبر داده است. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این بیماری در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به 141 هزار نفر میرسد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته نزدیک به 1100 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که بر این اساس مجموع کل بیماران شناسایی شده تا کنون به 7,215,000 نفر رسیده است. مجموع کل واکسن های کرونا تزریق شده در ایران به 148 میلیون دوز نزدیک می شود که از این میزان تنها نزدیک به 27 میلیون دوز واکسن سوم بیماری کرونا است. آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز جمعه از برنامه وزارت راه برای احداث 30 تا 40 شهر جدید در 14 استان کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنابر گفته آقای قاسمی قرار است در این شهرهای جدید 600 هزار واحد مسکونی ساخته شود. سخنان وزیر راه ایران در ادامه وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت میلیونی واحدهای مسکونی است. ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه دولت 13 با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت 1 میلیون واحد مسکونی از وزیر مسکن و شهرسازی خواسته بود تا این موضوع را به گفته او با حساسیت و جدیت دنبال کند. برخی کارشناسان این وعده ها را با توجه به شرایط اقتصادی کشور گمراه کننده و غیر کارشناسی می دانند.
سپاسگزارم از جمشید زند. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. امروز سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پس از 43 سال این سازمان امنیتی نظامی به کجا رسیده است؟
امروز بدون وجود سپاه تصور جمهوری اسلامی و دخالت‌هاش در منطقه غیر ممکن است.
گزارشی می‌شنویم از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات احیای برجام. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه را 43% اعلام کرد.
چیزی که نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی 4.9%.
همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. امروز دوم اردیبهشت مصادف است با سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه برای پاسداری از نظام سیاسی جمهوری اسلامی تأسیس شد. این نهاد سیاسی نظامی امنیتی در طول 43 سال عمر خود به حدی گسترده شد که خبرگزاری رویترز سال 2019 از آن با عنوان امپراتوری صنعتی با نفوذ سیاسی نام برد. در سالهای اخیر سپاه در چند مرحله از سوی آمریکا تحریم شده و در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته است. پس از کشتار خونین معترضان در آبان 1398 نیز برخی از فرماندهان سپاه به دلیل مشارکت در کشتار معترضان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و درباره مسیری که سپاه در طول این سالها پیموده از او پرسیدم. حسن شریعت مداری:
سپاه 43 سال قبل ابتدا با انگیزه حفاظت از انقلاب اسلامی که در نظر آقای دکتر یزدی و نهضت آزادی که دولت موقت و اعضایش تشکیل می دادن، مانند مثلا کودتای 28 مرداد یا کودتا بر علیه چند رهبر جهانی در اون موقع در معرض خطر کودتا قرار داشت، برای جلوگیری از این قبیل امور تأسیس شد، ولی به زودی شورای انقلاب رهبری سپاه از دست اونها گرفت و سپاه تبدیل شد به ارگانی برای صدور انقلاب و ایجاد ناآرامی ها در منطقه و دخالت در امور کشورهای دیگر که اولینش لبنان بود شروع کردن و به تدریج توسعه دادن و امروز در حقیقت ارگانی است که بدون وجود سپاه تصور جمهوری اسلامی و دخالت‌هاش در منطقه غیر ممکن. سپاه در چندین مرحله اهداف خودش رو توسعه داد. جنگ 8 ساله باعث شد که سپاه رو که بنا بود یک سازمان میلیشیایی و داوطلبی باشه، یک سازمان حرفه‌ای با وجود نیروی زمینی و هوایی و دریایی توسعه بده و یک رقیبی برای ارتش باشه، و به تدریج با وجود بودجه بسیاری که سپاه داشت و همچنین نزدیکی بود که با سران انقلاب داشت، ارتش در حقیقت یک نیروی جنبی و سپاه نیروی اصلی نظامی جمهوری اسلامی شد.
خب گفته میشه در حال حاضر میبینیم که تحریم سپاه یکی از موانع اصلی بر سر راه احیای برجامه. اگرچه این حالا تحریم سپاه موافقانی هم در داخل داره، از جمله فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، همین اواخر گفت تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان ها همین تحریم هاست. به نظرتون چرا حاکمیت سرنوشت مذاکرات و گشایش های اقتصادی کشور رو به رفع تحریم سپاه گره زده؟ چرا سپاه اینقدر براش مهمه که حاضره حتی برجام رو به خاطرش قربانی کنه؟
بله، ببینید، رهبری انقلاب که شخص آقای خامنه ایست معتقد به یک نظام ایدئولوژیک هست و در منطق اینها در حال افول و شرق در حال طلوعه. اینها خودشون رو در مرحله ای میبینن که از نامزدهای قدرت آینده شرق هستن، بدون اینکه توجهی به وضع مردم در ایران داشته باشن، و بنابراین اگر در منطق اکثریت مردم ایران اینها در حال اضمحلال و فروپاشی هستند، در منطقه اقلیتی که برخوردار از این سفره تحریم ها هستند و این تحریم ها رو به نفع خودشون هم میدونن، در حقیقت یک شانس تاریخی برای شیعیان انقلابی ایجاد شده و اون شرکت در قدرت روبه سعود شرق که قاعدتا طبق تصور اونها روسیه و چین و ایران و کشورهای از این قبیل نامزدهای اصلی قدرت در آینده خواهند بود. بنابراین از منطق اینها نه تنها عقب نشینی براشون موجه نیست و نه تنها فکر میکنن که آمریکا کشوری رو به سقوط و در حقیقت با آینده نیست، بلکه آمریکا و غرب رو تمدنی فرتوت و فرسایشی میدونن و بنابراین در این منطق معلومه که نمیخواهند با آمریکا کنار بیان، فقط وقت گذرانی میکنن، میخوان پولا رو آزاد بکنن و فکر میکنن که فردا براشون شانس بیشتری از امروز وجود داره.
آقای شریعت مداری، امروز پیش از خطبه های نماز جمعه تهران فرمانده سپاه محمد رسول الله گفت سپاه در هیچ زمان و مکانی محدود نخواهد شد. ممکن حالا این همه وسعت و قدرت بخشیدن به سپاه خودش به یک پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی تبدیل بشه و عکس خودش عمل کنه؟
خب بله بله، ببینید الان دعوای اصلی در درون جمهوری اسلامی جایگاه آینده سپاه و به خصوص بعد از فوت آقای خامنه ای هست. در گذشت آقای خامنه ای همون نقطه کوری است که همه اینها ترس دارن که بعد از اون سپاه برشون مسلط بشه و به خصوص روحانیت فکر میکنه که سپاه در این صدده که نفوذ روحانیت رو که بسیار ضعیف شده و پایگاهی که امروز به شدت در نزد مردم تخریب هست، با توجه به این عدم محبوبیت که روحانیت داره، سپاه اونها رو حذف کنه و رهبران اصلی مملکت در آینده سپاهیان باشن و اونها به تعدادی روحانی زیر دست و در حقیقت تحت الامر سپاه در بیان و این باعث یک دعوای داخلی بسیار شدیدی بین اونها است.
حسن شریعت مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. در این گفتگو به موضوع تحریم‌های سپاه پاسداران اشاره شد و اینکه گره خورده این موضوع به سرنوشت مذاکرات احیای برجام. از قضا همکارم نوشین سید حسینی هم گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
در حالی که احیای برجام حالا بیش از هر زمان دیگری در دسترس به نظر میرسد، موضوعات مورد اختلاف میان ایران و آمریکا نیز آشکارتر می شوند. از جمله خواسته های جمهوری اسلامی برای بازگشت به توافق هسته‌ای، رفع تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران است. تحریمی که به گفته مقام های آمریکا هیچ ارتباطی به مذاکرات احیای برجام ندارد. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین المللی بحران ساکن آمریکا، برداشته شدن سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا را صرفاً امری سمبولیک می‌داند.
در شرایط فعلی مذاکرات در یک حالت تعلیقی قرار داره، به علت اینکه این مسئله مربوط به خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی واقعاً از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله است که حلش بشه بسیار دشوار هست. چون از لحاظ واقعاً عملی برای هیچ طرف به نظر من ارزش خاصی نداره. خارج کردن نام سپاه از لیست باعث نخواهد شد که شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به سپاه کار بکنن، برای اینکه سپاه همچنین یکی از پرتحریم‌ترین نهادها در سطح بین‌المللی خواهد بود. هر حال سپاه هم خواهد یک برگ برنده‌ای حتی اگر بر حد سمبولیک کم هست از این توافق به دست بیاره، یا اینکه مسئولان دیگر مثل دولت آقای رئیسی احساس می‌کنن که باید این امتیاز رو به سپاه بدن برای اینکه سپاه هم با احیای توافق در واقع مشکلی نداشته باشه یا مخالفت نکنه. برای آمریکا هم این ارزش خاصی نداره، برای اینکه خب ببینید اولا تحریمی است که از سال 2019 که اعمال شده تا به امروز عملا هیچ تأثیری در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه نداشته و بنابراین بودن و نبودنش برای آمریکا هم یک امر سمبولیک کرد.
در حالی که درخواست ایران برای رفع تحریم سپاه پاسداران با مخالفت‌های شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا مواجه شده، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تلویحاً گزینه دیگری را به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد. این مقام ارشد آمریکایی گفت اگر ایران خواهان لغو تحریم‌های ورای توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است، باید به نوبه خود در جهت رفع نگرانی‌های فرابرجام واشنگتن اقدام کند. به نظر می رسد منظور این سخنگو که نامش فاش نشده رفع تحریم ها از سپاه پاسداران است. علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران معتقد است برای حل این معضل می توان به راهکار میانه ای توسل جست.
ببینید تنها راه حل میانه ای که وجود داره این هست که در واقع دولت آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، ولی سپاه قدس رو مجدداً وارد این لیست بکنه، برای اینکه به هر حال سپاه قدس هست که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت‌های می‌پردازه که منافع آمریکا و متحدینش رو به خطر می‌اندازه. ولی ببینید غیر از این گزینه واقعاً هیچ راه حل میانه‌ای وجود نداره. یعنی اگر آمریکا حاضر باشه بپذیره، که هنوز در این مرحله هم نمی‌دونیم که دولت بایدن خودش هم حاضر هست به این راه حل میانه برسه یا نه، و من فکر کنم بحثا هنوز در دولت آقای بایدن در این مورد ادامه داره. بسیاری از دموکرات‌ها حتی با این راه حل میانه هم مخالف هستند و میدونن هزینه هنگفتی براشون خواهد داشت. ولی اگر آمریکا اینو پیشنهاد بده، ما حتی نمیدونیم که آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت یا نه.
فرمانده نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری روز پنجشنبه بر انتقام ایران برای کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه تاکید کرد و دست کشیدن از این هدف در ازای لغو تحریم‌ها را خیالی باطل دانست. پیشتر یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته بود از جمله شروط اصلی آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی تعهد جمهوری اسلامی به عدم پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. به تازگی نیز وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای سوری خود با اشاره به تبادل پیام با آمریکا از طریق اتحادیه اروپا گفته بود جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی از خطوط قرمز خود نیست. حسین امیر عبداللهیان با این همه با ابراز خوشبینی از کارکرد روند دیپلماسی در مذاکرات احیای برجام گفته است از رسیدن به توافق خوب و پایدار دور نشده ایم. این در حالی است که ایران و آمریکا هنوز درباره موضوع رفع تحریم‌های واشنگتن علیه سپاه پاسداران راه حلی پیدا نکردند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردین ماه نزدیک به 43% افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز در نخستین ماه سال 1401 حدود 5% نسبت به اسفند گذشته افزایش نشان می‌دهد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، و ابتدا در مورد پیام این نرخ تورم برای اقتصاد ایران از او پرسیدم.
مهمترین پیام این آخرین گزارش مرکز آمار ایران اینه که در ماه فروردین 1401 نرخ تورم سالانه ایران رسیده به 39.2%، که البته اگر نرخ تورم سالانه رو حساب بکنین تقریبا مشابه همون نرخ تورم ماه اسفند هست. ولی این نکته جالب هست که در دهه های پیشین نرخ تورم بالای 30% یک استثناء بود، گاهگداری پیدا می شد، ولی الان در اقتصاد ایران عملا نرخ تورم بالای 30% و به خصوص نزدیک به 40%، حتی بالای 40%، یک پدیده عادی شده و این نکته بسیار بسیار مهمی است. یعنی تورم هول و هوش 40% جنبه عادی به خودش گرفته. نکته دیگر این است که اگر تورم نقطه به نقطه رو حساب بکنید، یعنی از فروردین 1400 تا فروردین 1401، اون وقت نرخ تورم ایران میرسه به 43.4%. به طور متوسط کالاها طی این مدت یک سال 43.4% قیمتشون افزایش پیدا کرده. ولی بیش از همه اون چیزی که در این آمار جلب توجه میکنه و نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی 4.9% تقریبا 5% نرخ خوراکی ها در ایران افزایش پیدا کرده، که البته برای بعضی از این خوراکی ها مثل میوه و خشکبار تا حد 11.6% فقط در یک ماه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نشوندنده شکست سیاست دولت ابراهیم رئیسی هست در زمینه مقابله با تورم برخلاف اون چیزی که خودش وعده داده بود.
اتفاقا همین موضوعی که اشاره کردی، دولت ابراهیم رئیسی خیلی منتقد دولت قبلی در مسئله گرانی ها بود، حالا که به هر حال از سال گذشته دولت در اختیار خود آقای رئیسی هست، دلایل این تورم و گرانی ها چیه؟
عمده عواملی که به تورم ماه فروردین انجامیده در واقع همون مسائلی هست که طی 14 دهه گذشته ما شاهد اون بودیم. به عنوان نمونه، مسئله بزرگ در ایران مسئله کسری بودجه. در دولت حسن روحانی کسری بودجه تقریبا به 50% رسید. در آخرین سال بودجه او، آخرین بودجه او یعنی بودجه 1400، و برای بودجه 1401 که اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی هست، وضعیت کسری بودجه اگر از دوره روحانی بدتر نباشه بهتر نیست. و این کسری بودجه معمولا از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناس. و به همین دلیل هست که ما شاهد افزایش انانگسیخته نقدینگی هستیم در ایران. بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داده، حجم نقدینگی در حال حاضر در اقتصاد ایران 5000 میلیارد تومان هست و رشد نقدینگی چیزی هست در حدود 35-40% که اگر این رو مقایسه بکنین با رشد تولید که در سطح بسیار نازلی هست، اون موقع بیشتر متوجه میشیم که به چه علت قیمت ها اینطور افزایش پیدا کرده. ولی در ورای این عوامل سنتی که میشه به عوامل دیگری هم اشاره کرد، یکی مسئله کرونا که باعث شده دولت ها خرج زیادی بکنن، و دوم مسئله جنگ اوکراین که باعث شده مثلا غلات از اوکراین و روسیه صادر نشه. این تورم جهانی هم از راه کالاهای وارداتی به خصوص مواد غذایی وارد ایران میشه و به تورم دامن.
آقای خاوند، دولت ابراهیم رئیسی بارها بر تثبیت قیمتها تأکید کرده و در مورد حتی تغییر برچسب قیمتها بارها خبرهایی شنیدیم. چرا این سیاست اجرا نمیشه و به نتیجه نمیرسه؟
سیاست فرمان دادن به بازار و به اقتصاد در هیچ جای دنیا نتیجه نداده. در ایران هم مسئله تعزیرات برای مقابله با افزایش قیمتها، تثبیت فرمایشی دستوری قیمتها، هیچگاه تا به حال نتیجه نداده. تورم از درون اقتصاد سرچشمه میگیره و مسئله اقتصادی است. باید با ریشه های تورم مبارزه کرد.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18,000 تومان، پیاز حداقل 9,000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20,000 تومان است. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان و فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنن، چگونه اعلام می‌کنن. بیان تو بازار، بیان با مردم رودربوشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن. نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قلم کالای اساسی دیگر رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشور داریه؟
ایرانی را می اندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. هزار میلیارد می دادن. حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه؟
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی این بخش، فیلم جاده خاکی، اولین ساخته سینماگر جوان پناه پناهی، پس از شرکت در شماری جشنواره از امروز نمایش عمومیش را از آمریکا آغاز کرده. این فیلم از یک خانواده 4 نفره ایرانی میگوید که سوار بر خودرو به سوی مرزهای غربی ایران در حرکتند تا فرزند بزرگشان را به صورت قاچاق از کشور خارج کنند. شهرام میریان گزارش میدهد.
فیلم جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی به دنبال نخستین نمایش جهانیش در بخش 2 هفته کارگردانان جشنواره سال پیش کن در فرانسه و حضور موفق در جشنواره های اروپایی سرانجام وارد نمایش جهانی خود شد. این فیلم به تازگی در بخش اصلی رقابتی 65مین جشنواره فیلم لندن هم شرکت داشت و در پایان جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را نیز از آن خود کرد. داستان فیلم جاده خاکی درباره یک خانواده 4 نفره ایرانی در سفری جاده ایست که پدر با پای شکسته و گچ گرفته در صندلی عقب خودرو نشسته، مادر این خانواده گاهی میخندد و گاهی هم نگران است و سعی میکند جلوی اشکهایش را بگیرد. کودک خانواده شاد است و آواز میخواند و فرزند بزرگ خانواده هم که قرار است ساعتی بعد به صورت قاچاق از مرزهای غربی ایران کشورش را ترک کند، ساکت و آرام سرگرم رانندگی است.
امربند چاینه عبر راه نماز
حرکت. دادشی جایی میخواد بره؟
میخواد بره زن بگیره.
آخه به این زن میدن؟
اشتباه کردیم بهش نگفتیم. خدا بچه بزرگ کردن. دروغ دروغ همش دروغ. ای خدا چیکار داریم میکنیم با خودم؟
خونه که رفت، ماشینی من بدبختم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
فیلم سینمایی جاده خاکی پیش از نمایش جهانیش در شماری از جشنواره‌های بین‌المللی هم از جمله کارلو ویواری در جمهوری چک شرکت کرد و نویسنده و کارگردانش پناه پناهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این اثر خود اینطور گفت.
اول کاراکترها رو من خلق کردم، خب بر اساس تناقض سینمایی که می‌خواستم توی ماشین جاری بشه به خاطر همون کنش‌های دراماتیکی که قرار اتفاق بیفته و برای تماشاگر جالب و سرگرم کننده باشه. ولی بعد یه مدتی رسیدم به اینکه چرا من همچین کاراکتر خلق کردم، از کجا اصلا آوردم، و وقتی اومدم بهش فکر کردم دیدم انگار من اینا رو آوردم تقسیم بر 4 کردم جزی از وجود خودمو، و گفتم که تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن زندگی توی یک جامعه ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقل، فقط برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره. فقط می‌خواستم که صدای خودم رو برسونم بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودم رو به یه جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. من نمیتونم به نظرم بیرون از ایران فیلم بسازم به خاطر اینکه خب تا این سن توی ایران زندگی کردم و این مردم رو میشناسم.
پناه پناهی، نویسنده و کارگردان فیلم جاده خاکی، فرزند جعفر پناهی، سینماگر سرشناس است که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 از سوی دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی از ساخت فیلم منع شد و همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. فیلم جاده خاکی هم هنوز در ایران اکران نشده، ولی از امروز نمایش عمومیش را در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا آغاز کرده.
شهرام میریان گزارش میداد. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. خدا نگهدار.